بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرح عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوصه ابا عبدالله الحسین، خدا رو به حق سید الشهدا قسم میدیم به زودی زیارت حرم نورانیش و نصیب و روزی همه ما بگرداند. به همین زودی انشالله زائر کربلای معلا باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. ارجاع همه کارها به عقل در صورتی که عقل امضا و تأیید کرد انسان انجام بده، و اگر تأیید نکرد و امضا نکرد از اون چشم بپوشونه، این مسیر صلاح و فلاح و رستگاری انسان رو رقم میزنه. کلمات نورانی ائمه معصومین علیهم السلام هم بیانگر این نکته‌اند که خدا یک نعمت مهمی در وجود تو انسان قرار داده، تمام امور رو به این عقل و به این بزرگترین نعمت ارجاع بده، به زیبایی میتونی مسیر زندگیت رو در دنیا تشخیص بدی و به سعادت نائل بشی. این عقل باید پرورنده بشه و راه پرورش عقل نیست مگر تبعیت از اوامر الهی و قصد بسر کردن از نواهی. هرچی خدا گفته بگیم چشم، و هرچی هم گفته انجام ندیم بگیم چشم. ما عرفان عملی داریم و عرفان نظری داریم. در عرفان نظری به ما میگن نقاط ضعف و نقاط قوت خودت رو بشناس، ارزش‌های وجودیت رو بفهم. اگر نقاط ضعف رو بشناسی و نقاط قوت خودت رو بشناسی، قسمت عمده کار رو رفتی، قسمت عمده راه طی شده. وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام در تحف العقول می فرماید شبانه روزتون رو به چهار قسم تقسیم بکنین. قسمیش رو اختصاص بدید به عبادت با خدا، قسمی رو اختصاص بدید به کار و تلاش و فعالیت، قسمی رو اختصاص بدید به بهره بردن از لذت‌های حلال، و قسمتی رو هم اختصاص بدید به شناخت نقاط ضعف و قوتتون. این تو وادی عرفان نظری مطرحه. اما در عرفان عملی میگن نقاط ضعفو که در عرفان نظری شناختی، در عرفان عملی جلوش صد کن. نقطه ضعفت میدونی کجاست؟ ممکنه جلو زبونتو نتونی بگیری. خب در جمعی که غیبت میشه نرو. تو نمیتونی گوشتو بگیری جلوش. در جمعی که ممکنه صداهای ناهنجار به گوشت برسه، تو برخورد با نامحرم اونجوری که باید و شاید قرص نیستی. نه تو قرص نباشی، امیرالمؤمنین میفرمود باید بترسه آدم. آدم تو اون موضع خودشو قرار نده. نقاط ضعف و شناختی میتونی جلوش رو سد بکنی. نقاط قوتت رو شناختی میتونی بپرورونی. چه نقاط قوتی داره، چه اموری باعث رشد و ترقی و کمالت شده، بپرورونی. این عامل رشد عقله، تبعیت از اوامر الهی. یه کلامی از سیدالشهدا علیه السلام، من یه بحثی آماده کرده بودم اما یک تلفنی به من شد، بحث منو کلن امروز عوض کرد. بی ربط به بحث دیروز نیست اما یه چیز دیگه‌ای میخواستم مطرح بکنم. این کلام نورانی سیدالشهدا اومد دم دستم. آخر عرضم میگم که موضوع این صحبت و تلفن چی بوده، عرض میکنم محضرتون. این کلام سیدالشهدا علیه السلام دقیقا این نکته ای رو که عرض کردم، ارجاع امور به عقل. بیانات نورانی معصومین علیهم السلام آمده که عقل ما رو احیا بکنه. بالاترین پیام رسول گرامی اسلام و مکتب پیغمبر خدا احیاء عقول مردم بود که تعطیل شده بود. و بعد از وجود نازنین پیغمبر خدا، پیام قیام سیدالشهدا علیه السلام هم احیاء عقله. بعضی‌ها رو امام حسین علیه السلام قبل از کارزار عقلشون رو بیدار کرد، مثل زهیر، مثل هور. بعضی‌ها تو کارزار عقلشون بیدار شد، مثل برادر هور، مثل غلام هور که دیروز عرض کردم. یا یه نفر دیگه هست، تیرانداز بسیار قابلی بود، 100 تا تیر آورده بود. وقتی اومد امام حسین علیه السلام برای بچه‌ها طلب آب کرد، خطبه خون، که این آب فرات مثل شکم ماهی خودنمایی میکنه، از این آب باید همه بخورن اما بچه های پیغمبر یموتون عطشانا، وقتی دید کسی به حسین محل نمیذاره ورق برگشت، سوار بر مرکب رفت زانو زد محضر سیدالشهدا. اینا تو کارزار چشمشون باز شد. اون دو نفر آخر که دیروز هم عرض کردم، یه عده‌ام بعد از واقعه کربلا با دیدن سر بریده، با دیدن خطبه امام سجاد، با دیدن خطبه امام در کوفه و شام، خطبه زینب کبری سلام الله علیها، چشماشون باز شد. اینا پیام آوران کربلا بودن. و الان جمع کثیری با محفل نشینی ابا عبدالله الحسین و گریه بر سیدالشهدا، این گریه و این شور باعث میشه عقلشون بیدار بشه، چشمشون باز بشه، بفهمن نقاط ضعف کجاست، نقاط قوت کجاست. با ارجاع امور به عقل مسیر صلاح و فلاح و رستگاری رو تو زندگی اتخاذ بکنن. کلام سیدالشهدا علیه السلام. از حضرت سوال کردن کیف اصبحت یا ابن رسول الله، چطور صبح کردی، روز چجور میگذره. باز یه مقدمه عرض بکنم، شما اگر میخواید پشت ماشین بشینید، جایی میرید، تا مبدع و مقصد مشخص نباشه انسان دو حالت تحیره. کجا میخوای بری، چی کار میخوای بکنی؟ طرف میگه خودم هم نمیدونم میخوام کجا برم، همینجوری علکی تو خیابونا میچرخه. این آدم ها رو اسمشون رو میذاریم آدم های عاطل و باطل، آدم های بی انگیزه تو دنیا. دنبال یه غایت و یه هدف نیستن، ببینن چی سر راهشون سبز میشه، باد از کدوم ور میاد تو همون جهت سوق میده ماشینشو میره. این انسانها انسانهای بیخردی هن. انسان با خرد، انسان با شعور، مبدأ کارش مشخص، مقصد مشخص. از در خونه داری میای بیرون، کجا میخوای بری؟ چی کار میخوای بکنی؟ چقدر زمان داری؟ میشه شب به شب که ما رفتیم خونه بشینیم محاسبه بکنیم امروز که از ما سپری شد ما چند قدم به سمت خدا رفتیم؟ بعد از هر جلسه ای که میای اینجا میشینی و برای سید الشهدا عزاداری میکنی، از در این امامزاده میری بیرون، جوان به خودت محک بزن، چند قدم به سید الشهدا نزدیک شدی؟ مگه نخوندن براتون؟ مگه خود من پارسال نگفتم اینجا محفل سید الشهدا به سان حرم ابا عبدالله الحسین؟ دیروز مگه نگفتم سید الشهدا به کسی که برای او گریه میکنه نگاه خاص داره؟ یعنی شما 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، کمتر، بیشتر مورد اشراف خاص ابا عبدالله الحسینید. چرا از این دقایق من استفاده نکنم؟ همیشه فرصت پیش میاد. باید محاسبه گر بود، باید اهل دقت و محاسبه بود. چقدر تونستم از این امری که خدا در اختیار من قرار داده استفاده بکنم، به خود خدا، به سید الشهدا نزدیک بشم؟ محک بزنه آدم خودشو. حضرت میفرماید، به حضرت عرض کردم کیف است بحتا، چجور صبح کردیم؟ حضرت فرمود اصبحت ولی یا رب فوقی، صبح کردم در حالی که من یک خدا دارم که بالا سر منه، از این رگ گردن به من نزدیکتره، شاهد و ناظر منه، هیچ عملی از من نزد او مخفی نیست، مرا میبیند. بشناس خدا رو. اونی که میگه من به بن‌بست رسیدم، اونی که میگه من یأس تو زندگیم اومده، اون که میگه درا بر من بسته است، او که میگه من از زندگی مایوس و ناامیدم، این هنوز خدا رو نشناخته که خدا چقدر خاطر بنده هاشو میخواد. یه خورده روزه خدا بخونیم با هم دیگه. یه آقایی میگفت خدا از امام حسین مظلوم تره. همین هم هستا، اینقدر که بازار امام حسین علیه السلام داغه، بازار خدا رو داغ نمی کنن بعضی ها. چقدر خدا تو زندگیته؟ من به یه نفر میگفتم ابروهاشو مینداخت بالا، بعد بهش گفتم خدا وکیلی فردا 24 ساعت بیا برای خودت ساعت بزن، ببینم تو این 24 ساعت چقدر برای خدا وقت میذاری از جهت زمانی. بازم باری کلا به معرفتش اومد، فردا گفت حاج آقا من رفتم حساب کتاب کردم، انقدی که برای موی سرم امروز وقت گذاشتم برای خدا وقت نذاشتم. این هست یا نیست تو زندگی ها؟ حاضر 2 ساعت، 3 ساعت، کمتر، بیشتر برای موی سرش وقت بذاره؟ نمیگم نذاریدا، نه اصلا من نمیگم نذار، نمیخوام توهین بکنم، نه، وقت بذاری، تمیز باشید، مرتب باشید. ولی از اون طرف همین قدی که برای موی سرت وقت میذاری برای خدا وقت میذاری؟ این قدی که پشت تلفن برای رفیقت قربون صدقه میری، قربون صدقه خدا میری؟ این قدی که نوکرم چاکرم حواله رفیقت میکنی، حواله خدا میکنی؟ آره. از اون طرف تو معرفت و مرام کسی مثل خدا پیدا میکنی تو؟ یه رفیقت اگه دهنت بوی گند بده حالت تهوعش دست میده، هر جا میشینه میگه نزدیک فلانی نشینید، دهنش بو میده. یه عیبی ازت بفهمه، یه نقطه ضعفی به دستت بیاد، فوری برمیداره با موبایل فیلم برداری میکنه، برای 1000 نفر بلوتوث میکنه. خدا با این که میداند و به بهترین وجه ممکن از اعمال ما داره فیلم برداری میکنه، ولی یه بار این فیلمو در اختیار غیر خودم قرار نداده. چرا برای خدا وقت نمیذاری؟ خدا چقدر تو زندگی ماست؟ تو وسائل مادی و اقتصادی کم بیارم، در خونه کس و ناکس رو میرم میزنم،
الا در خونه خدا. تو خدا داری.
خدا حفظ کنه همه بزرگتر رو. من یادم میاد که یه بار رفتم، یادم نیست، از یکی از اقوام پول گرفتم. حاجه های والد ما به شدت عصبانی شد و جای همتون پر نخالی، این بار جای همتون خالی، حسابی ما رو کتک زد. نه اینجا خالی دیگه نمیشه با جاتون پر. جاتون خالی، حسابی ما رو کتک زد. بعد یه جمله به من گفت، من از اون سال تو گوشم مونده. گفت من بابای تو هم، تو رفتی از فلانی پول گرفتی. خیلی حرف خوبیه ها، الان میفهمم. من خدای تو هم، پیاله یه دایی تو برداشتی رفتی در خونه بنده من. آره؟ میخوای بنده من گره هست تو باز کنه؟ آقا عارفه، آقا سالکه، آقا فلانه. سالک پرستی ممنوع، مسلک پرستی جایز. راهی که اونو به منزل مقصود رسونده برو ببین چیه. ای پیغمبر ما، مکرر این روایت شنیدید، شب معراج، اگر بنده من وضو بگیره و نماز نخونه به من ظلم کرده، وضو بگیره و نماز بخونه و دعا نکنه به من جفا کرده، وضو بگیره نماز بخونه دعا بکنه و من دعای بندم رو مستجاب نکنم، من در حق بندم ظلم کردم. و من که در حق بندم ظلم نمی کنم که. اصبحتو ولی رب فوقی، وقتی خدا رو دارم چه غم دارم، چه باک دارم، محکم پشت سر من ایستاده، فقط به یه شرط، بندش باشیم، یه جا زیر پامونو خالی نمی کنه. نمیارزه 40 روز گوشتو بدی به خدا، دلتو بدی به خدا، زبونتو بدی به خدا. تو همین دهه اول محرم شروع کن تا 40، دلتو بده به خدا، زبونتو بده به خدا، دستتو بده به خدا، اعظام و جواره بدنتو بده به خدا. نذار به هرچی دلت میخواد تو اون سمت سوق پیدا بکنه. بگو خدا یا تو چی میخوایی؟ این خدا رو تو زندگیت بیار. بعد صفا، لذت، عشق میکنی، حال دنیا رو تو همین شب عاشورا جوانای بنی هاشم دور هم دیگه مجلس جشن گرفتن، شادی میکردن، تا صبح عبادت خدا رو کردن، صدای مناجات بلند بود. خدا رو از یاد نبری ها. عزت دست اوه، ذلت دست اوه، تمام امور به دست اوه. محتاج مردم نکنی خودتو. چرا اینو من نمیفهمم؟ خونمو دارم میگم، خدا داره منو میبینه، همه جوره هوامو داره، فقط کافیه تو صفه یه دلتو با این خدا پهن بکنی. ببین خدا چجوری تحویلت میگیره. بذارید بگم دیگه. گفت یا اله المؤمنین، خطاب رسید لبیک. یا اله المسلمین لبیک. یا اله العارفین لبیک. اما تو گفت یا اله العاصین، دوبار خطاب اومد لبیک لبیک. خدایا هر کدوم رو گفتم یه بار گفتی لبیک، چرا گفتم یا اله العاصین؟ ای خدای گناهکارا دوبار گفتی لبیک. گفت موسی بنده های مؤمن من تکیه به ایمانشون دارن، بنده های مسلم من تکیه به اسلامشون دارن، بنده های عارف من تکیه به عرفانشون دارن، اما بنده های گناهکار من که جز من کسی رو ندارن که. نشین برای رفیق درد دل کن، فقط با خدا سفره دلتو با خدا پهن کن. ببین خدا جوابتو سری میده یا نمیده. ولی رب فوقی، خدا داره منو میبینه، خدا شاهد منه، خدا ناظر منه. دیگه اگر به باور برسم نه گناه میکنم، نه مرتکب معصیت میشم، نه میگم به بنبست رسیدم، نه میگم مستعصل شدم، نه میگم آقا موندم چی کار بکنم، هی میگن چه کنم چه کنم. اینا ناشی از عدم باور خداست. جوون بفهم که خدا خاطر خاطه، خدا دوست داره. اگه دوست نداشت نمی آوردت اینجا،
اگه دوستت نداشت محبت محفل نشینی حسین رو تو دلت نمیذاش. اگه دوستت نداشت مثل خیلی ها که عاطل و باطل دارن میگردن، میگفت تو هم برو بگرد. من اینو مکرر میگم، با افتخارم میگم، دستتون رو گرفتن آوردن اینجا، پس حالا که بستر آماده است تا آخرش بدو. خدا تو که دست منو گرفتی محفل نشین حسین کردی، تو این کلاس تربیتی بذار تا آخر برم. ولی یا ربون فوقی و نار امامی، آتیش پیش روی منه. میگه من هفته آینده امتحان دارم حاج آقا چیکار کنم؟ یه امتحان داره، ممکنه رد بشی. خب رد شدی شدی، دفعه بعد دوباره میری امتحان میدی؟ نه، اصلا مسیر زندگیت عوض میشه، آرام و قرار نداره برای امتحانی که داره. درسته؟ آتیش پیش روی ماست. چقدر دغدغه داری خودتو از این آتیش نجات بدی؟ میخوای دغدغه رو یادت بدم؟ از کلام امیرالمؤمنین یاد بگیر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. خدایا اگر منو تو آتش، اینا مگه کلمات امیرالمؤمنین نیست؟ خدایا تو دنیا بودم آبروی منو نبردی تو مناجات شعبانیه، ولی من به این سطر و پوشش تو در اون طرف بیشتر نیاز دارم. ازلم تو ظهر حال احد من عباد که صالحین فلا تفزهنی یوم القیامت علا رؤوس الاشهاد. آبروی من روز قیامت نبری یا و نارو امامی و الموت یطلبونی. مرگ داره منو به سمت خودش میکشونه. آماده هستید برای این مهم؟ از اون لحظه قبر و تنهایی میترسیم یا نه؟ برای اون لحظه تدبیر کردیم، داستانشو گفتم، تکرار نمی کنم. تنها عروسی که شب زفاف گریه کرد مادر ما زهرا بود، اونم نه به خاطر دور شدن از خونه باباش. امیرالمؤمنین دید فاطمه داره گریه میکنه. دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ علی جان الان که از خونه پدر پا به خانه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خانه تو پا به خانه قبر بذارم. میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات کنیم؟ شب زفاف علی و فاطمه تا صبح با خدا مناجات کردن. لحظات آخر عمر مادر ما زهرا، در حالی که سرش تو بغل علی ابن ابی طالب شروع کرد وصیت کردن، یا ابوالحسن لم یبق لی الا رمق من الحیات و حان زمان الرحیل والوداع فاستمع کلامی فانک لا تسمع بعد ذلک صوت فاطمه ابدا. علی جان نفسای آخرمه، بشین به حرفام گوش بده. چند تا وصیت داره، از جمله این وصیت: علی جان وقتی منو دفن کردی از کنار قبر من بلند نشی. یا این وصیت یه پیرزن 80 90 ساله نیست، و مادر ما 18 سالش بوده. علی جان منو دفن کردی از کنار قبر من بلند نشی. اجلس عند رأسی قبالت وجهی فاکثر من تلاوت القرآن و الدعا فانها ساعت یحتاج المیت الى انس الاحیا. علی جان بشین بالا سر من روبرو صورت من، برا من قرآن بخون. اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس با زنده ها داره. منو تنها نذاری یا والموت یطلبونی والحساب محدقون بی. حساب کتاب دارم، دور تا دور منو حساب کتاب. از لحظه به لحظه عمرت، این بستر برات فراهم شده، چقدر از این بستر استفاده کردی؟ ببخشید من نمیخوام اذیتتون بکنم، خاک بر سر من بیچاره. اگر بخواد چیزی به من برسه صدقه سری گردیه که کف کفشوی شما نشسته. فکر نکنید من جلوترم، ابدا ابدا ابدا. فقط صدقه سری شما ها اگر چیزی به من بیچارم بدن با این نفسای شما. ولی رفیق اگر بیان یه روزی بهت بگن ما دست تو رو گرفتیم آوردیم تو محفل سید الشهدا، تو داشتی میرفتی، ما دست تو گرفتیم،
مادر حسین سفارش تو رو کرده بود، علی اکبر سفارش تو رو کرده بود، قاسم سفارش تو رو کرده بود، سه ساله حسین سفارش تو رو کرده بود. تو از این بستری که برات پهن شد چقدر استفاده کردی؟ چشتو بیمه کردی؟ آره؟ گوشتو بیمه کردی؟ چشم هم بزنین 4-5-6 روزم میگذره میره، بعد یه وقت میبینیم میگن بچه ها امروز عاشوراست. کشکولتو پر کردی یا نه؟ بجوم وقتشه، زمان داره میگذره. ما هم یه موقع مثل شماها میرفتیم محفل نشینی، لخ میشدیم، سینه میزدیم. خود من میوندار بودم، الانشم میونداری میکنم. به خدا الان حسرت میخورم بتونم برگردم اون موقع بیشتر استفاده بکنم. نمیدونید بهترین دوران زندگیتونو دارید میگذرونید، بهترین دوران زندگیتونو. خدا نیاره من الان سراغ دارم بچه هیئتی که الان جلوش اسم هیئتو میاری میخنده، گرفت دستش رفت روزه سیدالشهدا نامشو ببری میخنده، رفته هم پیاله شده با آدمایی که یقین داره اینا دشمن سیدالشهدا هستن، با اونا رفته هم پیاله شده. یه فلانیت تا تهش میگه این مال کیه، کجا بود، چی شد، اما الان سال به 12 ماه یک بار نام حسین به گوشش نمیخوره. نکنه یه روز بگیم آخ یادش بخیر امامزاده علی اکبر چیزه، آه چه صفایی. نکنه اینجوری بشه. بله، حساب مهد قنبی، باید از لحظه به لحظه اینا حساب بکشی، قدم از قدم بر ندار. امروز که میبرنت مهمان خواهی شد بر فرزند امام مجتبی علیه السلام، امروز و فردا از کریم اهل بیت امام حسن کریمه. کریم میدونی تو عرب به کی میگن؟ اگه یه گدا بیاد در خونت یه 500,000 تومن پول دار باشی 500,000 تومن بهش بدی بهش نمیگن کریم. کریم به کسی میگن که اگر فقیر در خونش بره ثروتمند برمیگرده. هر کی می اومد در خونه امام حسن، آقا می فرمود عبا رو وسط حیات پهن بکنید، هر چی تو خونه است بریزید تو این عبا، بدید دست این تازه دم در، می گفت ببخش بیشتر از این نبود بهت بدم. امام حسن تو کرامتت فقط تو دادن مسائل مادیه؟ آقا جان بیا به دل ما امروز یه نگاه بکن فدات بشم. تو کریمی؟ به کمم قانع نیستی؟ ما هم همینجوری که عبدالله تربیت کردی، همینجور که قاسم تربیت، منم تربیت کن به درد بخوریم. مهد قنبی و انا مرتهنون به عملی، منم در رهن عملمم. عمل وقتی میخوای بری اون طرف با عملت باید بری، نه با حرف، نه با ادعا. چی بر ما آوردی؟ بر خدا. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اونجا که میری با عملت باید بری. نماز درست و حسابی داری؟ نداری؟ همینجا بخواه امام حسین آقا یا امام حسن امروز که میخوایم در خونه فرزندانشو، بیاید شما یه کاری کنید من نمازخون خوبی بشم، بیاید یه کاری کنید دیگه من گناه نکنم. میتونن آقا، با یک نگاه میتونن عوض بکنن. بدترین و شقیترین آدم ها رو می آوردن زندانبان اون صدر جعفر می کردن. یه تیکر رو مجبورم الان بگم دیگه. میگه آقا ما آلوده به معصیت و گناهیم، خجالت می کشیم بیایم تو امامزاده. نه خواهر و برادر من، اینجا نه مال منه نه مال کس دیگه است، اینجا مال آقایی به نام ابا عبدالله الحسین که روایتش رو روز اول خوندم. سفینت و حسین اسرع و اوسع، هم سری و هم وسیعه، همه توش جا میشن. بیاید با هر وضعیتی هستی بیا. کثیف‌ترین آدم ها رو میذاشتن زندانبان موسی بن جعفر. یه روز یه زن بدکاره، یه آوازخان رقاصه خراب و فاحشه رو گذاشتن آقا رو زجرش بده. زندانبان رفت و برگشت، طولی نکشید دیدین زنم صورت رو خاک گذاشته، هی میگه الهی العف. الهی العف. هر کیو میذاشتن زندان با یه نگاه عوض میکرد، با یه نگاه. آقا یعنی ما ارزش یه نگاه نداریم. من دارم احساسی عاطفی حرف میزنم، اسمشو میزنن احساسی عاطفی یا کارگاهی. من معلمم، میفهمم. اینو اسمشو میزنن کارگاهی. باید همون موقع که مطلب بگی همون موقع یه کاری کن اینا به دل بچسبه و بگیرن، فرصت از دست میره. مرتهنون به عملی، لا اجد و ما اوهب، هرچی که دلم بخواد که بهش نمیتونم برسم. ولا اطفع و ما اکره، هرچی هم بدم میاد، اگر من بنده خدا شدم دیگه نباید بگم من چی دوست دارم، باید بگم خدایا تو چی دوست داری. یه لحظه چشماشو رو هم گذاشت، سید الشهدا باز کرد، علی اکبر دید بابا داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. بابا جان کلمات استرجاع رو بر زبون جاری میکنی. علی جان یه لحظه چشمام رو هم گذاشتم، شنیدم منادی میگه این قافله داره لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشه. بابا جان اگر بمیریم حقیم. بله. ازن لا اوبالی، پس چه باکی از مرگ، چه نگرانی دارم از مرگ. هرچی من دلم بخواد که معلوم نیست بشه. یه چیزایی هم من بدم میاد ولی این به صلاح منه. یوسف باید میرفت تو چاه، باید از پدرش فاصله میگرفت، باید این زجر رو میکشید. به خاطر ترک گناه خدا علم تعبیر خواب به او داد، به خاطر این سختی ها که کشید شد نبی خدا، پیغمبر خدا، به خاطر این همه زجری که کشید شد کی؟ شد عزیز مصر. باید این غربت و این مظلومیت و این سختی رو میکشید، اگر چه اکراه داشت، ولی به خاطر نجات از کید زنان گفت خدایا از سجن و احب و الهی، من زندان رو بیشتر دوست دارم تا گیر این زنا بیفتم. هرچی بخوام، چون معلوم نیست به صلاحم باشه. یا آقا من پدرم نمیدونم کیه، مادرم نمیدونم کیه، الان تحت تربیت یه کسی دیگه قرار گرفتم، شاید خدا مشیتش به این تعلق گرفته، تو تو این بستری که آماده شده و فراهم شده به اعلی درجه برسی، قدر بدون و از لحظه به لحظه استفاده بکن. ولی امورا به ید غیری، همه کارام دست کس دیگه است. اون کس هم کیه؟ خدا. کارا رو بسپر دست او، از او اذن بگیر، از او مدد بگیر، از او کمک بخواه. و الا غیر از این باشه، کار همه دست اوست. خودت دنبال این نباشی خودتو مطرح کنی. خودت اگه خودتو مطرح کنی با سر خودت خودتو میندازی پایین. بذار خدا مطرحت کنه، بذار خدا بهت عزت بده. عزتی که خدا به انسان بده عزت ماندگار و جاودانی خواهد بود. ولی امورو به ید غیری، تمام کار دست غیر منه، دست خداست، بکش هر جا که خاطر خواه توست. ولی خدا وکیلی به خودت قسم ازت ممنونم، همچون ما رو کشوندی اومدیم اینجا، چی از این بهتر. ولی خدایا نکنه من به خاطر شغل یه روز بذارم برم، به خاطر مثلا هرچی بذارم یه روز برم، و خدایا هرچی میخوای به من ندی نده، هر چی میخوای از من بگیری بگیر، اما به حسین قسمت میدم توفیق محفل نشینی حسین رو از من نگیر. رفقا اونور آبیا رو من دیدم، اینور آبیا رو هم دیدم، اونایی که از این مملکت رفتن بیرون رو دیدم، حسرت میخورن به خدا قسمو، حسرت میخورن. چی دارن اونایی که حسین ندارن؟ هیچی. چه لذتی میبرن اونایی که حسین تو خونشون نیست، نام سید و شهدا، هیچ لذتی اینا از زندگیشون نمیبرن. نگاه نکنید به خودشون آب و روغن میزنن، هیچ لذتی نمیبرن، لذت شماها میبرید. ولی امورا به ید غیری، و انشاء عذبنی و انشاء عفا عنی، اگر بخواد منو عذابم میکنه و اگر بخواد منو ترفیع مقام و درجه میده. به من گفت من امروز باید سوالامو جواب پیدا کنم. نشستم پای سایت دارم میبینم. و به خاطر همینم من یه گریزی زدم و یه مقدار جهت بحثمو آوردم این طرف، از این جهت که شما بدونید اگر میخوای جان بدی بیا جانتو برای اهل بیت خرج کن. چون اهل بیت همه جوره به تو نگاه دارن میکنن و همه جوره نگاه بهت کردن. از این بستر به وجود آمده کمک بگیر، بخواه از خود اهل بیت، از سید الشهدا، از زینب کبرا، از مادرشون حضرت زهرا، بخواه مقام تو ببرن بالا. در جا نزنی، پیشرفت کنی. یه موقع سفره شهید شهادت پهن بود، مثل این برای بچه های که الان کنارشون هستیم. خب خیلی می بردن، خیلی می رفتن جلو، چون هم یه زمینهی تو جبهه براشون آماده می شد، هم یه بستری این طرف بستر حسینی و اهل بیتی براشون آماده می شد. بعد می گفتن شور حسین از چه ها می کنن، می رفتن تو اون کلاس تربیت می شدن. اما الان که فعلا اگرم یه راه کوچیکی بازه، مال خواسته، مال از ما بهترونه، مال من بیچاره بدبخت نیست، ولی تو این فضای هیئت و محفل نشینی و عشق بر حسین میتونی این درجاتو بری بالا. بذار بازم تکرار کنم 10 بار، هر بار که برای حسین گریه میکنی خود ابی عبدالله بهت نگاه میکنه. امام حسین بهت نگاه کنه یعنی چی؟ یعنی همه اهل بیت بهت دارن نگاه میکنن. ما خیف نیست؟ میگه حاج آقا دیگه از زندگیم سیر شدم. میگه دیگه میخوام کار خودم رو تموم کنم، میخوام خودم رو بکشم. میخوای بکشی خودتو؟ خب بیا برای حسین خودتو بکش، بیا تو این کلاس تربیت شو، ادب شو، برو بالا، به جایی برس که یه ناله حسین جان از بدن تو بیرون ببره، به جایی برس که اگر روزه حسین برات خوندن دیگه قالب و تهی بکنی، به اینجا برس. اون وقت خیف نیست؟ دست تو رو گرفتن آوردن، گریه کن حسینت کردن، عشق برای حسین ریختی، سینه برای حسین زدی، بعد به این راحتی بگی من سیر شدم. آره من نمیخوام روزه بخونم و مبنام هم همینه، اما یه تیکه عرض میکنم محضرتون و از رو هم دارم براتون میخونم. آدم میخواد فدایی بشه، اینجوری فدایی بشه، اینطور بمیره برای سید الشهدا. شخصیست به نام محمد ابن ابی سعید که طفلیست، حالا سن و سالش هم عرض میکنم. وقتی که امام حسین علیه السلام، پارسال گفتم تکرار نمیکنم، امام حسین علیه السلام 7 بار تو کربلا گفت هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هر بار یکی به کمکش رفت، هر بار. آخرین باری که گفت هل من ناصر، عمه جان ما زینب به کمکش رفت. اولین بار گفت هل من ناصر، هنوز یاران به شهادت نرسیدن، عباس اومد، اون اومد، حبیب اومد، مسلم ابن اوسجه اومد. پنجمین بار که گفت هل من ناصر ینصرنی، زمانی بود که دیگه از رو مرکب رو زمین افتاد. گفت هل من ناصر ینصرنی، 2 نفر اینجا به کمک امام حسین اومدن، 2 نفر. من اینقدر لذت میبرم میبینم از چشم شما اشک میاد، با همین حرفا آروم آروم وارد روزنده میشم، آروم آروم اینقدر لذت داره وقتی میبینم شما ها دارید گریه میکنید. و خیف نیست بگی من به بنبست رسیدم؟ به خدا اون لحظه ای که داری گریه میکنی بهت نگاه کردن داری گریه میکنی، راست میگی از خودشون بگیر، راست میگی بگیر از خودشون. بذار اینجوری فدای حسین بشی. وقتی که حسین ابن علی را کشتند، من در آنجا نفر 10 بودم که مسائل را از نزدیک می دیدم. کتابی که دست من سالار کربلا، ترجمه کتاب عبدالرزاق مقرمه، کتاب مقتل بسیار معتبری است، مقتل الحسین مال السید عبدالرزاق المقرم، مترجمم که اینجا نوشته دست من جناب آقای فهیم کرمانی هست. این کتاب الان دست منه، من از رو این دارم می خونم، صفحه 449. آدم میخواد فدایی بشه، اینجوری فدایی بشه، فدایی اهل بیت شو، تو کلاس تربیتی اهل بیت بار بیا که بار اومدی، دستتو گرفتن آوردن، و اگر دستتو نگرفته بودن مطمئن باش نبودی. اینو 10 بار تکرار میکنم تا به خودت بیای، تا بفهمی کجایی، چه نعمتی خدا بهت داده. همه ائمه دارن نگات میکنن، همه ائمه دارن دعات میکنن، در نزد ائمه نشستی داری گریه میکنی و به سر و سینت میزنی برای حسین. انقدر اینجا قیمت داره که ملائکه دور تا دور تو رو گرفتن تا زمانی که از اینجا بری برای طلب مغفرت میکنن. پیغمبر خدا برای طلب مغفرت میکنه، خود خدا مباهات میکنه. چقدر تو این وادی روایت هست. البکان الحسین مرحوم میر جهانی روایات و مفصل اونجا آورده، محفل نشینی حسین چه آثار و چه برکاتی به همراه داره. گوش به حرف وزیا ندیدا، میخوان شماها رو سردتون بکنن. صفر بچسبید به این محافل. جوان هر چی داری از این محفلا داری. این سینه زدن به تو انگیزه میده، این سینه زدن زندگی تو درست میکنه و آباد میکنه، این گریهی که برای سید و شهدا میکنی زندگی تو بیمه میکنه. میگه من اونجا بودم، مسائل رو از نزدیک میدیدم. وقتی که حسین ابن علی را کشتن، من آنجا نفر دهمی بودم که مسائل را از نزدیک مشاهده می کردم. موقعی که امام در قتلگاه افتاده بود دیدم یه جا داره پسر بچه ای، مرحوم شیخ جعفر میگه گویا دختر بچه ای، اینجا میگه پسر بچه ای که فقط یک پیراهن و یک شلوالی پوشیده بود و دو دانه جواهر قیمتی در گوشت. وقتی دید مرحله پنجم که گفت حلم ناصر، یه وقت دیدن این بچه که پیراهن زیر اینطور پوشیده یه چوب ورداش از تو خیمه ها، چوبی از چوبهای خیام را به دست گرفت و سراسیمه به این طرف و آن طرف می دوید. در همین حال مردی از سواران سپاه کوفه که او را دید اسب خود را به سوی او حرکت داد. همین که به او رسید میخواد آدم فدایی بشه، فدای حسین بشه، میخواد بمیره برای حسین بمیره. من لذت میبرم به خدا قسم، میبینم شماها گریه میکنید، عشق میکنم، لذت میبرم. آرزو که هب نیست. حسین جان میشه بگن عاشورا تو چیزر صد تا جوان به خاطر روزهی که خوندن مردن؟ آی کیف داره. بعد میان موقع میخوان قسطمون بدن میگن سینه کبودشو نگاه کنه، صورت زخمشو نگاه کنی. چرا صورتش زخمه؟ چون حاج محمود کریمی خونده که گوشواره دختر است. آی لذت داره. زیر جنازمون نگم بلند بگو لا اله الا الله، هی بگم حسینم وا. لا حول ولا قوة إلا بالله.